میگه یه بار در سال هم که شده باید به مادرامون فکر کنیم. همه چیز باید خیلی خوب باشه، خیلی مهربون باشه و خیلی آنچنانی پیش باشه. اما میگه امروز یه داستانی میخوام از کتاب انجیل بخونم که نه اونقدر صمیمی هست، نه اونقدر خوب هست و نه اون چیزی که برای امروز فکرشو میکنه. از کتاب دوم پادشاهان کاپیتال 3 از آیه 8
ständig bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach machen und ihm Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter beinstellen. Und es geschehe, wenn er zu uns kommt, soll er dort übernachten, soll er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, da kam er dahin und er kehrte in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sprach zu Gehasi, seinem Knaben, rufe diese Sünderin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sprach zu ihm,
میگه الان داشتن سوالشون تکرار میکنن، گفت خب ما که هنوز نخوندیم همه کتاب رو دادن، ولی گفت از عمانی آدم سوال میکنه چرا اینجوریه. از آیه 8 روزی علیشا به شهر شونیم رفت. زن سرشناسی از اهالی شهر به اصرار او را برای صرف غذا به خانهش دعوت کرد. از آن پس علیشا در هر وقت گذرش به آن شهر میافتاد برای صرف غذا به خانه او میرفت. آن زن به شوهرش گفت مطمئن هستم این مردی که اغلب به خانه ما میآید نبی و مرد مقدسی است. بیا روی پشت بام اتاق کوچک برایش بسازیم و در آن تخت خواب و میز و صندلی و چراغ بگذاریم تا هر وقت بیاید در آن استراحت کند. یک روز که علیشا به شونیم آمده در آن اتاق استراحت میکرد، به نوکرش جیهزی گفت زن صاحب خانه را صدا بزن تا با او صحبت کنم. وقتی زن آمد، علیشا به جهیزی گفت از او بپرس برای جبران زحماتی که برای ما کشیده است چه کاری میتوانیم برش بکنیم؟ آیا میخواهد که من سفارش او را به پادشاه یا فرمانده سپاه بکنم؟ زن گفت من در میان اقوام خود زندگی میکنم و به چیزی احتیاج ندارم. علیشا از جهیزی پرسید پس برای این زن چه باید کرد؟ جهیزی گفت او پسر ندارد و شوهرش نیز پیر است. علیشا گفت پس او را دوباره صدا کن. آن زن برگشت و کنار در ایستاد. علیشا به او گفت سال دیگر همین وقت صاحب پسری خواهد شد. زن گفت ای سرور من، ای مرد خدا، این حقیقت ندارد. اما بعد از چندی آن زن طبق کلام علیشا آبستن شد و پسری به دنیا آورد. پسر بزرگ شد. یک روز نزد پدرش که با سوال ایشون از آیه 13 بود. میگه همونطور که از آیه 13 الان مطالعه کردم که ازش پرسیدن که خب تو چی میخوای، این هم زحمتی کشیدی، آیا کاری برای ما هست که ما انجام بدیم، پیش پادشاه داریم و یا هر کار دیگه؟ بودن گفت من هیچ احتیاج ندارم، بین قوم خودم دارم زندگی میکنم و به چیزی نیاز ندارم. ولی عمر گفت چرا؟ تو پسر نداری و شوهرت هم پیر هست. میگه این گفتگویی که بین اینها شد چرا اینقدر عجیب بود؟ میگه اون زن یه زن خارجی بود، زبون اونا بلد نبود و میگه جیهزی مترجم رو میگه اون شخص ایماندار با اون مترجم صحبت و اون باید به اون زن ترجمه میکرد تا مترجم. میگه فکر میکنم اینو خیلی کم آلمانی ها متوجه شده باشن که اینجا یه زن خارجی بود و اون شخص داشت ترجمه میکرد تا اون زن متوجه بشه. میگه وقتی کتاب رو مطالعه میکنیم طوری مطالعه میکنیم برای خودمون، بعد فکر میکنیم خب اونایی که مشکل دارن اونایی که مال خودشون هم به ما نفت نشد. دیگه اون چیزی که در ابتدا متوجه میشیم این زن خارجی احساس این رو داشت که تشخیص بده یه شخصی مقدس هست و دومین چیزی که اینجا تشخیص داده شد و اون فهمید و میگه جیهزی این احساس رو داشت که تشخیص بده کارهای عملی به چه شکل باید انجام بشه. شاید میگه اون شخص مقدس مصروف خیلی چیزهای دیگه است که یه همچین چیزهای کوچیکی رو اصلا متوجه نمیشه. اون مرد گفت خب ما رو چکار میتونه واسه تو انجام بده؟ این زن کارهای خیلی خوبی در حق ما انجام داده، من چکار میتونه واسه تو انجام بده؟ اون زن گفت من یه چیز نیاز ندارم، همه چیز خوب هست. اما میگه اون همکارش جیهزی واقعا داشت رنج میبرد از زندگی این زن. اونجا گفت که این هیچ بچه ای نداره و شوهرش هم پیر هست. میگه وقتی سریعا به یه نگاهی به این داستان بکنیم فکر کنیم داستان داره توی افغانستان هست و یا توی ایران. میگه مردا خیلی پیرن و وقتی زنها بچه دار میشن میگه این خیلی خطرناک هست که اون مرد بمیره و اون زن تنها بمونه و اون زنها دیگه شانسی ندارن و میشن اسیر زندگی دیگه. اما میگه اون مرد مقدس یه کلام خاصی رو باش بفرست. یک سال بعد فرزند بی دریا خواهید. میگه اون زن نمیتونست این رو باور برداشت. گفت به اون مرد یکم جدی باش و شوخی نکن، یه همچین حرفایی رو بذار کنار. میگه وقتی یه شخصی خیلی سریع این برخورد رو انجام میده میگه این به این معنی هست که اون شخص واقعا زخمی شده توی زندگی و بیشه. میگه حقیقت این که فاز شوخی داشته باشیم توی زندگی و بخواییم چیز رو بگیم میگه این هدیه بزرگی هست که انسان میتونه دریافت کنه. میگه امیدوار هستم که من اینجا اسراری رو بازگو نکنم. خندیدن گناه نیست. بعضی ها فکر میکنن باید خیلی راست راست راه بریم و خیلی مقدس باشیم و نخندیم و چشم به کسی نیفته. اما همه این کتاب پر از شادی هست. در اون یاد شده که ما باید شادی داشته باشیم. میگه منظورم این نیست که این کارهایی که بعضی میرن خب الکل سر می نوشن و میگن خب ما میخوایم خوشحال باشیم، میخوایم راحت باشیم. میگه در قسمت های زیادی از مزامیر میخونیم که روح و روان ما نیاز داره به شادی و سرایدن و یا در قسمت های زیادی پاولوس توسط نامه ای که به گوانده های دیگه می نویسه همیشه این خواسته رو از مردم میکنه، میگه شادی کنید برای خداوند. به این شکل ما میتونیم تشخیص بدیم که اون شخص ایمانش خیلی قوی هست و در سخت‌ترین شرایط میتونه با شادی کامل پیش بره. اما زخم‌هایی هست در زندگی انسان‌ها که خیلی عمیق هستن که حتی وقتی ما افکارمون رو بازگو میکنیم برای یه شخص این میتونه دردآور باشه برای اون شخص. وقتی ما اونو به عنوان شوخی بازگو میکنیم این فقط کلام هست ولی درد زیادی رو به شخص مقابل واریز میکنه. میگه فقط با یه جمله که اینجا نوشته میگه میشه اینو فهمید که اون زن چقدر زخمی هست. اما میخونیم ادامهش از آیه 17. زن گفت به سر برای من ای مرد خدا این حقیقت ندارد. اما بعد از چندی آن زن طبق کلام علیشه آرستن شد و به سر به دنیا آورد. پسر بزرگ شد، یک روز نزد پدرش که با دروگران کار میکرد و در آنجا ناگهان فریاد زد آخ سرم آخ سرم. پدرش به یکی از نوکران گفت او را به خانه نزد مادرش ببرید. آن نوکر او را به خانه برد و مادرش او را در آغوش گرفت ولی نزدیک ظهر آن پسر مرد. مادرش او را برداشت و به اتاق علیشا برد و جسد او را روی تخت خواب گذاشت و در را بست. میگردی چی یادتون بیم؟ تا اینجا که خوندن تو آیه ایز بگیم. سوال من اینجا بود که چی یاد میگیریم؟ خب کاتیکا جواب داد. میگه ما از این یاد میگیریم که وقتی خداوند یه وعده‌ای به ما میده و یا معجزه‌ای انجام میده هیچ گارانتی نداره. یک روزی هم اونو خیلی ساده از ما بگیره. این به معنی هست که خداوند همیشه توی زندگی انسان‌ها به نام خودش رو می‌ذاره به روش کاملاً مختلفی و این هیچ گارانتی وجود نداره که اتومات این به همیشه پیش بره و ادامه داشته باشه. میلیون بچه کوچیک بود هنوز و هنوز مدرسه هم بود به اندازه کافی بزرگ شده بود که بتونه روی زمینای مزرعه بره، میتونه صحبت کنه، میتونه بگه که چه اتفاقی افتاده، اما هنوز اونقدر کوچیک بود که اون همکارا اون کسایی که اونجا بودن میتونستن روی دستشون بگیرن و ببرنش کنن و اونجا بود که اون بچه مرد. میگه ادامه مادرش او را برداشت و به اتاق علی شب بود و جسد او را روی تخت خواب گذاشت و در آمد. سپس برای شوهرش این پیغام را فرستاد: خواهش میکنم یکی از نوکران را با اولاغی بفرست تا نزد آن مرد خدا بروم زود برمیگردم. شوهرش گفت: چرا میخواهی پیش او بروی؟ امروز که روز عبادت نیست. اما زن گفت: موضوع مهمی نیست. پس زن اولاغ را پالان کرد و به نوکرش گفت: عجله کن، اولاغ را تون براند و تا وقتی من نگفتم نیست. وقتی به کوه کرمل رسید، علیشا او را از دور دید و به جلیزی گفت: ببین، او همان زن شونمی است که می آید. به استقبالش برو و بپرس چه شده است؟ ببین آیا شوهر را به سر سالم است؟ زن به جلیزی گفت: بلی، همه سالم هست. اما وقتی به بالای کوه نزد علیشا رسید، در حضور او به خانه افتاد و به پایش چسبید. جهیزی سعی کرد او را عقب بکشد، ولی علیشا گفت: با او کاری نداشته باش، او سخت قصه‌دار است، اما خداوند در این مورد چیزی به من نگفته است. میگه من بهتون گفتم که میخوام یه داستانی رو بگم برای روز مادر. میگه چرا من اینو اینجوری گفتم؟ میگه اون مرد در اون شرایطی که اون زن داشت چه کاری انجام داد؟ میگه دو مورد توسط شخصیتی که اون مرد داشت و یا اینکه ناله و شیون بزرگی انجام داد و بعدش اون بچه رو به خاک بسپاره و یا کاملا عصبانی سراغ اون پیامبر یا اون مرد مقدس بره و اون مرد رو از بین ببره. میگه وقتی به این شکل اتفاق میافتاد حتما اون مرد احساس میکرد که مورد تهدید قرار گرفته. میگه اینو برای مردهایی که اینجا نشستن میخوام. از این داستان میتونیم یاد بگیریم، میتونیم دقیقا بخونیم که یک زن وقتی تحت استرس و فشار روحی قرار داره چه برخوردی میکنه. اون کاملا واضح در تصمیم خودش باقی میمونه اما حرف نمیزنه. اون انسان صحبت کرد باشه اما حتی یک کلام هم در مورد مشکلی که اتفاق افتاده بود بازگو نکرد. اون زن نیومد پیش این مرد مقدس شکایت کنه بگه خب بچه این مرد در حال مردن هفت مرده و این اتفاق افتاده و یا شیون و ناله رو زایی کنه. اون زن به شوهرش گفت: من اون الاغ نیاز دارم، بفرست حرکت کنه. میگه یه الاغ با اون شخصی که بتونه همراهی کنه به دلیل این که میخواد اون مرد مقدس رو ببینه. شوهرش گفت که اونجا که محل عبادت نیست، کدام مراسم هم نیست، کجا میخوای برید؟ میگه این فرق بین زنها و مردها هست. مردها مراسم دعا رو کاملا دقیق توی پلان خودشون دارن که اینجا در این زمان باید بریم واسه دعا کردن. زمان پلان خداوند رو در زندگی خودشون قرار میدن. میگه ما با عنوان مرد میتونیم اینو یاد بگیریم از زنها. میگه حتی پاسخی که اون زن به شوهرش داد هم خیلی عجیب. میگه این خیلی خوبه. میگه اگر بخوایم به زبان آلمانی اینو بگیم به این معنی هست که من رو بذار به حال خود و یا به شکل دیگه این پاسخ و اون زن به زبان حال اگه بخوایم بگیم به این معنی هست خب من رو بذار به حال خوده که هر کاری دلم میخواد انجام بدم. هستی نه. میگه باز هم اینو به مردهایی که اینجا هستم میگم: هرگز عصبانی نشین وقتی خانوماتون اینجوری رفتار میکنن. میگه معمولا این بهترین اتفاقی هست که میتونه توی زندگی شما بیفته. بعدش شروع میشه. اون حتی به اون همکارش گفت، میگه حتی به اون همکارش گفت: خلاق و پلان کن، حرکت کن خیلی سریع. حرکت کن، ادامه بده و پیش برو. غیر از اینکه هر وقتی من گفتم بیس میگه این خانوم یه خانوم دیگه رو به یاد من میاره که در امثال شماره 21 نوشته شده. یادداشت بگیرید و یا علامت بزنید. امثال شما کابتل 31 یاد شد. اونجا مثال زده شده در مورد زن فعالی که به چه شکل کار میکنه. میگه خیلی پاسخ خوب هست اون زن. میگه اون زن توی زندگیش تصمیمات بزرگی رو میگیره. میگه الان اینو میگم به همه مردها، اگر شما میخواین که در زندگیتون موفق باشین پس برید سراغ این خانومتون پیش بره و گوش کنید که اون چی میگه. میگه راه دور بود. میگه فقط نیم ساعتی نبود. میگه تقریبا چند ساعتی طول میکرد. طول میکشید. یه سه روزی طول میکشید. میگه اون مرد مقدس اونجا بود. و دید. و همکارش گفت اون زن. ببین همون زنی هست. برو برخلافش و بیارش. دقیقا مثل احوال پرسی ایرانی ها. فارسی زبون ها. حال احوال. تو چطوری و من چطورم. و همون روش میگه ادامه پیدا میکنه. مثل دیوان پاس زمین ها که میگن حالت چطوره، تو خوبی و بچه خوبه، شوهرت خوبه، تا حق فامیلش همه رو میپرسه. میگه توی آلمان این کار قضیه نیست. وقتی شما اینکه سلام میکنید دیگه نمیبینید اوضاع فامیلش همه رو بپرسید چطور. میگه گاهی وقتا در روز میگه یه نفر رو سه بار هم میبینم از این پرسه حال خوبه، خانواده خوبه، زنی خوبه، بچه خوبه. اما اینجا میشه یاد گرفت که این کاملا نرمال هست. میگه وقتی اون زن جواب داد دقیقا مثل ما فارسی زبان ها که حتی اگه حالمون خراب هست نمیگه که حالمون خرابه، میگه ما رو خوبه خوبه. اون زن همینجوری داد گفت خوبه خوبه. چرا اون زن به این شکل صحبت کرد؟ الان دختر من گفتم خب اینشون هم دقیقا همین حرف رو زد. دخترشون برداشت گفت که چون میخواست با اون شخص مقدس خودش تنها صحبت کنه، نمیخواست که همکاراش همراهش باشن. گفت دقیقا همین مورد بود، چون که اون مرد نوکرش رو فرستاد گفت برو اون زن رو بیار، این همون زن هست. نمیخواست نوکرش هم در کنارش باشه و صحبت کنه. بعد آیه 17 آیه 27 میگه دقیقا اون مترجم بود و فقط به مترجم اینو گفت که من حالم خوبه تمام. میتونید به زبان مادریش با اون مترجم صحبت کنه که اون به این مرد برسونه، اما این کارو نکرد. رفت و بتونه با خود اون شخص کنه. دقیقا مثل اینجا توی دفتر ما الان یه مثال میزنم همه تو متوجه بشید. میگه خیلی از چیزا رو وقتی بر بچه هایی که اینجا میرن کلیسا من میتونم خیلی دقیق جواب بدم چون میدونم پاسخی تو چیست، اما همه میخوان که از زبون خود ایشون بشنم. حتی اگر من جواب هم بدم قبول نمی کنم، میگن نما رو کنم از این بشنم. وقتی همون جواب ایشون هم میده اون وقت راضی میشن. میگه 3000 سال هیچ تغییری نکرد و الان هم هیچ تغییری نمیده. میگه آیه 27 اما وقتی به بالای کوه نزد الیشه رسید در حضور او به خاک افتاد و به پایش رسید. جهیزی سعی کرد او را عقب بکشد ولی الیشه گوه با او کاری نداشته باش. او سخت قصه دار است اما خداوند در این مورد چیزی به من نگفته است. میگه چرا جهیزی تلاش کرد که اون زن رو از اون مرد مقدس جدا کنه. میگه فرهنگ این اون زمان، این زمانی که اتفاق افتاده، میگه دقیقا مثل فرهنگ فارسی زبان ها هست. میگه این که رابطه نزدیک با یه شخصی داشته باشین، دست بزنه به یه شخص، به عنوان یه خطر محسوب میشه. چرا اون پیامبر گذاشت، اون مرد مقدس گذاشت که این اتفاق بیفته و گفت که بهش کار هم. Alle noch da schon gut, danke. Beinderin, Junke da Tesor und Sam, Halgis, da Hosnaka, die und Mart, Hasman, Bios, Brunasch war, Brune und Ho, Schabro, Gemune war, ist der Halskommer. Ammo, Bosham und Mart, Miras und Jobo Midunas. Gehis, Robert, den Nazdiki, Wolfschnad oder war, hat so Tamose Badanina, Valli und Rusiki in der Zufall auf so. Und dann hat so Befeuer und Markt auf dort war, das ist Freischkeit hier, so war es dann. Mich in die Schuhe mit dort, ich habe mal den Moradas, Motorradio Schutke, hob, Tal on, hiete Zufall in der hieß, Niosi Nabuto, Valli da und Jo hat man Niosi, hast du mal in Sahn und dann das Dichter. Ammo Dalile, als nicht im Bus, muss auch noch in der Mitte. یهودی یهودی اجازه نداشت یه بی ایمان و یه شخص دیگه از غیر از غیر از قوم خودشون رو دست بزنن و یا سلام کنه و به این حالت حرکت دست انجام بده در اون صورت اون شخص گناهکار محسوب میشد و ناپاک بود. حتی اگر شما یه یهودی رو ببینید اون یهودی دست نمیده به شما و اون نوکر اون خانواده و یا اون شخصی که همراه دارن همجا تلاش میکنن نذارن یه خارجی و یا یه کسی از یه قوم دیگهی به اون رئیسش آقای خودش نزدیک بشه و دست بزن. میگه طبق قانون موسا اینطوری بوده که وقتی یه شخصی به یه چیزی دست میزده و ناپاک میشده دیگه تا شب نمازش قبول نبوده و حتما بعد وضو میگرفته غسل میگرفته تا تمیز بشه. بعد اجازه داشته دوباره در پیش خداوند دعا کنه و کاری انجام بده. میگه دقیقا این قانون نماز که قبل از نماز باید طهارت گرفته باشه و پاک بشه اون شخص بعدش میتونه نماز بخونه. میگه این دقیقا از قانون موسی گرفته شد و یهودی ها تا امروز این قانون رو دار. میگه بین مسیحی ها هم یادی از این سنت هست در بین کاتولیک ها. تو وارد میشی به کلیسا میگه توی کلیسای کاتولیک ها برای مثال میگه یه هشت سی گذاشته است که آب داخلش هست. میگه هرکی از در وارد میشه باید بره از اون آب دست بزنه و یه اینجوری کنه بعد پاک میشه میتونه بیاد داخل کلیسا وارد بشه. برای مثال نزدیک خونه ما یه کلیسایی هست میگه همونجا دم درشون یه کاسه گذاشته هست که و کسایی که باید میشن یه با خودش ما تصویر کار انجام بزن و در و به عنوان سمبولیک خودش رو خود کنن و وارد بشن. میگه نوکر الیشا دقیقا همین کار رو میخواست انجام بزن اما مرد گفت که بذار انسان اینجا باشه. میگه اینها کلامی هست که از روح خداوند گرفته شده. این ها کلامی که توسط روح خداوند در همه زمان ها و در همه این ها بوده انسان هایی قوانین و قوانین اون دین رو بالاتر از قوانین قلب خودشون قرار دادن. خدا میگه در قسمت های مختلفی در این کتاب قانون رو بذارید و تمرین کنید مهربانی خداوند رو. میگه یه بار یه پرشی میکنید در قسمت دیگه ای از کتاب در مارکوس مرکس کاپیتال 2 از آیه 13 عیسی بار دیگر به ساحل دریا رفت و مردم دور او حلقه زدند. عیسی نیز ایشان را تعلیم میداد. سپس هنگامی که میرفت لاوی پسر حلفی را دید. او مأمور جمع‌آوری باج و خراج بود و در محل کارش نشسته بود. عیسی به او فرمود بیا و از من پیروی کن. لاوی نیز بلافاصله دنبال او به راه افتاد. آن شب لاوی تمام همکاران خود و افراد بدنام شهر را برای شام دعوت کرد تا تا عیسی و شاگردان او را ببینند. در بین طرفداران عیسی این گونه اشخاص زیاد دیده می شدند. اما بعضی از روحانیون یهود وقتی عیسی را دیدند که با چنین اشخاص بدنام سر یک سفره نشستند، به شاگردان او گفتند چطور استاد شما رغبت می کند با این اشخاص پست هم نشین باشد. عیسی سخن آنان را شنید و به ایشان فرمود بیماران به پزشک نیاز دارند نه اشخاص سالم. من نیز آمدم تا گمراهان را به راه راست دعوت کنم نه کسانی را که خود را عادل و مقدس می‌پندارم. وقتی شخصی واقعا تحت فشار روحی قرار دارد توسط یه نیازی در زندگی خودش، شاید توسط اون گناهی که بر خودش گرفته و یا توسط این که بقیه اونو تحقیر کردن، و شما میرید با همه این غم‌ها میرید پیش خداوند و یا پیش یه مرد مقدس، یه شخصی که واقعا مرد خدا باشه. شاید شما بر خلاف به خاطر نیازهاتون بر خلاف قانون دینتون پیش میرید، خداوند به شما پاسخ خواهد داد دقیقا مثل همون زمانی که اون مرد خدا به نوکرش گفت این بذار این زن اینجا باشه. این خیلی عجیب هست. یه مرد خدا که این همه چیز رو میدونه، خدا من چیزهای زیادی بهش نشون داده، دقیقا مثل بقیه انسان‌ها هم هست، خیلی از چیزها در پنهانی باقی میمونه. اون مرد در این مورد صحبت کرد کاملا باز به نوکرش گفت علیشه گفت با اون کاری نداشته باش، او سخت و صدار است اما خداوند در این مورد چیزی به من نگفته است. بعضی از آدم ها میپرسن چرا اصلا ما باید دعا کنیم وقتی خداوند همه چی رو میدونه؟ میگه اگر درست بکنیم، میگه این سوال کاملا حق جامل هست، میگه خدا واقعا همه چیز رو میدونه. اما قبول همه اینها باز هم خداوند انتظار اینو داره که ما باش صحبت کنیم. این نکته مهمی هست. خیلی از انسان ها یه زمانی به نکته میرسن که این عادت همیشگیشون شده، وقتی اونا تحت فشار روحی قرار میگیرن و یا هرچه بیشتر مشکلاتشون بیشتر میشه، دیگه توانی واسه صحبت ندارن، همه چیز رو در خودشون پنهان میکنن و خودخوری میکنن. این میگه راه درستی هست برای اینکه شما بیمار بشید. این حقیقت. میگه 90% همه بیماری های روحی دلیلش این هست که انسان ها در مورد اون مشکلی که دارن، فشار روحی که دارن، نمیتونن صحبت کنن. با من فکر میکنم این دلیلش که خداوند قبلش به اون مرد خدا نگفته بود، چون توسط این اتفاق اون زن این شانس رو دریافت کرد که بتونه قلبش رو خالی کنه. میگه باز هم واسه مردایی که اینجا نشستن میگه ما هنرمند هستیم که همه چیزها رو بشنویم و جا بدیم توی قلبمون، اما بذارید که خانماتون حداقل قلبش خالی بشه، چون به این شکل میتونید یاد بگیرید اون کاری که خودتون انجام نمیدید و اینو میگه در عهد جدید یاد میگیریم. همونطوری که اون مرد وقتی یک مرد سر یک زن هست و مسیح سر اون مرد هست و خداوند سر مسیح هست، میگه دقیقا یا لام سر روی هم دیگه شد. زن ها میگه این شانس رو باید داشته باشن که بتونن قلبشون رو خالی کنن، برای اینکه مردها بتونن همه یه اون چیزایی که خالی شده توی قلبشون جا گرفته پیش مسیح خالی کنن و اون مسیح هست که پیش خداوند رو خالی کنن. میگه این هست منظور از این همه سر که روی هم میشه. و همینطور در نامه ابرانیان میخونیم که مسیح با فریادی که از وجودش خارج میشد در اون سالهایی که روی زمین زندگی کرد و این مثال رو برای ما داد تا ما هم بتونیم مثل اون خواسته های خودمون رو به خدا بندیم. میگه مردها واقعا خسته شدن از اشک ریختن زنا و از نمیم کردن زنا و از حرف زدن های زنا، اما اینو واقعا میگم اگر چیزی واقعا از ته قلب هست، وقتی واقعا قلب ما میسوزه بابت یه قضیه ای، پس ما هم میتونیم پیش مسیح به همین شکل عشق بریزیم و فریاد. من واقعا شکرگزار هستم که خداوند این شانس رو به ما داده تا بتونیم گریه کنیم و فریاد. و اینو میدونم که وقتی ما به این شکل پیش خدای خودم حضور داشته باشم، میتونم اون چیزی که ازش میخوام دریافت کنم. میگه منظور من این نیست که برین فیلم بازی کنین پیش خداتون بزنین تو سرشون گریه کنین تا خدا به تو بده. میگه شما میتونین برین این کارم انجام بدین. میگه این میشه بازیگری. اما این که واقعا از قلبتون هست و شما اجرا میکنید. میگه ما گاهی وقتا بازیگرهایی داریم که دقیقا همین کار اینجا میکنن. بهشون
بگیم شاید وقتا شاید زندگی پیش بیاد بردم میگردم بهش نخواد در دل صبح همسرش یا مستقا نمیدون مسیح منفرد کنه.
ایشون گفتن که خب همیشه مردان خدایی هست دقیقا مثل همین توی داستان که اون زنها میتونن پیش اونها رازشون رو بازو کنن، اون دردشون رو بازو کنن. میگه طبیعی که اون شخص میتونه مستقیم کنن، اما میگه اینو امروز میکنم بهشون به عنوان یک جنس مرد. مسیح میخواست خودش که ما دقیقا مثل اون مردان مقدس باشیم، که این که خواسته های خانواده خودمون رو به علاوه خواسته های جمع ایمانداره ها رو بتونیم پیش خداوند بازگو کنیم. در حقیقت میگه این یه نرمال، یه جمع مقدسین نرمال هست.
بخوام بس وقتای مشکلی
پیش بودن که مرد ها نمیفهمن. مرد ها یاد بگیرن. میگه حتی آقا اینو میبینیم که خیلی از مرد ها اینو یاد نمیگیرن. میگه برای مثال مرد این زن، شوهر این زن، میگه شوهرش آدم خوبی بود. میگه صدای خانمش رو میشنید. وقتی که اون زن به شوهرش گفت خب بذار که ما یه اتاقی روی خونه همون بسازیم، اون مرد مقدس بیا شبا اونجا بخوابه، میگه شوهرش قبول کرد. میگه روزه مرد خیلی میزبونی بود نه؟ اما زمانی که اون اتفاق برای پسرش افتاد، اونجا میشه اینو فهمید که اون مرد هرگز نفهمید. حتی اون مرد نرفت سراغ بچهش، دستور داد که به نوکراش گفت ببرین این بچه رو پیش مادرش. میگه اینجا یعنی چی؟ چه اتفاقی بعد میفته؟ میگه اینجا بدی که اون مرد کرد این بود که منظورش این بود که این بچه داره مزاحم کار ما میشه، ببرینش خونه. میگه یه پدر فهمیده بود، اگر اون پدر واقعا قلبش نزدیک میبود با مادر، سریعا میتونست اینو بفهمه، که اون زن چقدر خوشحال بود به خاطر تنها پسرش. میتونست به نوکراش بگن که خب شما این کار انجام بدین، من با سریعا بچه هم بردارم برم خونه. و میگه توسط کارم که با خانواده های زیادی در رابطه هستیم و صحبت میکنیم، میگه اینو میتونم که هر مردی، هر زنی یه همچین آرزویی داره که یه همچین مردی رو داشته باشه. و میگه اونجا طبیعی بود که اون زن مثل یه شخصی که داره کار میکنه با شوهر صحبت میکنه. بهش میگه خب یه ماشین بفرست که من میخوام برم. میگه مردم خیلی راحت بودی و منظور چی هست؟ واسه چی میخوای بری؟ اونجا که عبادتی نیست. میگه اون مرد هنوز هم مهربون بود. خیلی از مردا عصبانی میشن، میگن چیکار میخوای بکنی با این؟
اون مرد پیرمرد بود، زن جوان گرفته، خب بالاخره
کدوم مرده دیگه مرده دیگه؟
همین نه دیگه کسا میشه بالا بوده دیگه
نه کدوم مرده نه کدوم مرده؟ شوهره؟
شوهره
شوهره پیر بوده دیگه زنش جوان بوده صدای زنش رو میشنیدی همیشه هر چیزی که میگفته اجرا میگه شاید اون مرد فکر میکرد که داره هر کاری که خانمش میخواد انجام میده اما هرگز این کارو نکرد میگه در حقیقت من فکر میکنم که اون مرد هرگز قلب خانمش رو نمیشناخت میگه هر کسی یه نظری داره میگه الان همه مردها فکر میکنن که خب مرد خیلی مهربون بوده و هر خانمش رو گوش کرده و الاغ و بربک کرده و سوا کرده بوده بابر میگه در حقیقت از این بسمه هست میگه ما اطلاعات زیادی میتونیم دریافت کنیم میگه من خیلی دار الان براتون بازگو نکرد اما الان میخوام براتون ببینم آیه 16 اطلاع مهمی رو زمانی که انزم میگه شوخی نکن با من و فلان نکن با من دروغ بگید میگه این یعنی چی؟ این به این معنی هست که اون مرد هرگز با خانمش نخوابیده بعضی از زنها شاید خوشحال باشن یه همچین مردی اگه میداشتن چون احساس میکنن همیشه تحت آزار و خشونت قرار میگیره اما دقیقا همونطور سخت هست وقتی یه مردی خانمش رو به فراموشی میسپاره خیلی مصروف هست پیر شده اما با وجود همه اینها، این ها اتفاق می افتد. پیامبر اینو گفت، یک سال بعد واقعا اونها بچه دار شدن. ما نمیدونیم که چرا اونها این همه سال بچه دار نشدن. هستن مردهایی که زنهاشون رو به این شکل جزا میدن. شاید به خاطر اینها به خاطر اینکه فکر میکنن میگه شاید اون مردها فکر میکنن اینکه خب این زن مستقله من نیازی ندارم به همچین زنی پس بهتر هیچ رابطه ای هم وجود نداشته باشه میگه دوباره برمیگردیم به اون قسمتی که بین اون پیامبر و اون زن چه تفاوت توی کتاب ما این آیه 27 نوشته شده به اون کاری نداشته باش، اون سخت خسته دار است. میگه این داره نشون میده این کلام که اون مرد واقعا مرد خدا بود. اون نمیخواست که در ابتدا قلب خودش رو خالی کنه. بنابراین اون شخص متوجه این بود که اون شخصی که میاد پیشش و صحبت میکنه چه نیاز داره. میگه به این شکل ما میتونیم نمونه ای از مسیح رو در وجود این مرد تشخیص بدیم. میگه دقیقا همچین توهینی رو در زمان مسیح هم اون مردها به مسیح کردن که تو با آدم های کثیفی رابطه داری برای همین نباید این کار انجام بدی اما به چه شکل ما میتونیم با محبت خداوند پیش بریم وقتی انسان ها آماده نیستن که در نیازهای ما قدم بذارن این وظیفه ما به عنوان مردان خداوند و زنان خداوند با محبت خداوند با محبت مسیح انسان ها رو خدمت کنیم انسان های رو خدمت کنیم که نیاز دارن و این تغییر رو در وجود ما میاره یه زمانی که من 30 سال پیش توی منطقه عذاب کشی کردم و به اینجا آمدم میگه یه مدتی مردمی که توی شهر پنکون زندگی میکردن به من نگاه میکرد با بعضی از مردم رو باید با هم کار میکردیم بعد از 6 ماهی یکی از مردم اومد و من گفت به من بگو که چه مشکل دارید میگه من نمیدونستم که به جواب اون شخص چی بگم منظورش چی هست از این حرف میگفتم خب چرا چون هیچ انسان نرمالی نمیاد با الکلی ها و معتادا پیش بره چرا تو هی میدوی دنبال این و این که بیا ترک کنم میگه جواب درست میتونست این باشه این محبت مسیح ما رو جدا میکنه توسط برکت خداوند توی این منطقه بیشتر از 200 نفر از کسانی که یه همچین مشکلاتی رو داشتن، یه همچین بیماری هایی رو داشتن، سلامتیشون رو به دست آوردن. خدا رو شکر بعضی از اونها تا الان همکارای خودم هستن. میگه همه این کاری که شما میبینید در 20 تا کشور ما فعالیت داریم. میگه این کار دقیقا آغاز شد پایه و اساسش در توسط همین کسانی بود که الکلی بودن و معتاد بودن. و زمانی که اون گروه بزرگ پناهنده ها رو سال گذشته ما اینجا بهشون جا دادیم، توی اینترنت تبلیغات های زیادی که اتفاق افتاد به چه آدم های کسی به دیگه ما داریم کمک میکنیم. میگه اینو باید بدونیم وقتی محبت مسیح ادامه میگیم پیش میگیم، ما هیچ دوستی رو نمیتونیم برای خودمون پیدا کنیم، اما ما مسیح رو به عنوان دوست خودمون در کنار خودمون داریم و این واقعا ارزش داره. از بزاریش اون مرد میتونست قلب یه شخص رو ببینه. وقتی ما واقعا محبت خدا رو در وجود خودمون داریم، شاید خداوند به ما نشون نده که اون انسان چه مشکلی داره و ما نمیدونیم که مشکلش چی هست، اما ما میبینیم که یه شخصی مشکل داره. میتونیم صحبت کنیم، میتونیم به همدیگه کمک کنیم. زن گفت این تو بودی که گفتی من صاحب پسری میشوم و من از تو التماس کردم که به من دروغ نگوی. علیشا به جهیزی گفت زود باش، عصای مرا بردار و راه بیفت. در راه با هیچ کس حرف نزن، عجله کن. وقتی به آنجا رسیدی عصا رو در روی صورت پسر بگذار. ولی آن زن گفت به خداوند زنده و به جان تو قسم، من بدون تو به خانه باز نمیگردم. پس علیشا همراه او رفت. حجیزی جیهدی جلوتر از ایشان حرکت کرده رفت و اثار رو روی صورت پسر گذاشت، ولی هیچ اتفاق نیفتاد و هیچ اثری از حیات در پسر دیده نشد. پس نسل علیشا بازگشت و گفت پسر زنده نشد. وقتی علیشا آمد و دید پسر مرده روی رخت خواب است، به تنهایی داخل اتاق شد و در را از پشت بست و نزد خداوند دعا کرد. میگه اون اثری که اون مرد داشت، چون میگه معمولا همیشه دستش بوده، اون قدرت خداوند توسط اون عصا با خودش همیشه همراه. میگه در قسمت دیگه میخونیم که اون مرد با عصا به آب میزنه، یه آهنی میاد میزنه. در مورد موسی میخونیم که عصا رو به آب میزنه و قدرت خداوند نازل میشه. به این شکل دقیقا اون مرد میگه این عصا رو بردار و برو روی صورت اون بچه رو بردار. در قسمت دیگه این میخونیم که هیچ اتفاق نیفتاد. برای من این مهمه. کتاب دوم پادشاهان هم داستان داشت. یعنی همونطور. در کارهای رسولان میخونیم. در کارهای رسولان میخونیم که شاگردای مسیح اونقدر مصروف هستن که دستمالاشون رو میگن بکشین روی صورت اون اشخاص بیمار بذارید تا شفا
برد.
میگه این امکان وجود داره که توسط قدرت خداوند این کار انجام بشه. میگه میشه این رو گفت در همه دین ها وجود داره. مشکل این هست که خیلی وقتها توسط قدرت خداوند نیست، خیلی وقتها توسط جادو هست. اونجا یه چیزی رو، یه ورتی رو میخونن و همه فکر میکنن این توسط قدرت خداوند انجام شد. در حقیقت اینطور نیست. این رو هم در توسط این خانم میشه فهمید و یاد گرفت. اون زن نمیخواد که به هدفش برسه. اون زن میخواد که اون مرد خدا اونجا حضور داشته باشه. در مورد مسیح میخونیم که بعداً بارها بیشتر از صدها بار اتفاق افتاد که انسانها سلامتیشون رو از اون گرفتن و یا حتی غذاشون رو از مسیح دریافت کردن. و خیلی ها حتی تو میخواستن که مشکل زمین و خونه و اینا رو حل کنن، اما اونا نمیخواستن مسیر رو. میگه این فرق بزرگی هست بینش. تا امروز خیلی ها میخوان از خداوند یه چیزی رو دریافت کنن، برکت، سلامتی، پول، ثروت، اما خود خدا رو نمیخوان. میگه این فرق بزرگی هست. مسیحی شدن به این معنی نیست، به این معنی نیست که ما یه چیزی رو از خداوند دریافت کنیم. بنابراین ما مال اونی و اون مال ماست، و این دیگه عمیق‌ترش این هست. اون زندگی ماست و اون قسمتی از زندگی ماست و زندگی ما مال ماست. اون در وجود ماست و ما با اون. و برای این میگه داستان این زن یه مثال هست. اون زن نمیخواد یه چیزی رو، اون زن میخواست اون مرد خدا رو که با اون شخص خداوند در خونش حضور داشته باشه. بعدش میره و در قسمت آخر که میگه نمیخواد بخونش، اون متوجه میشی اینکه اون زن دریافت میکنه اون خواسته ای که داره. یکی از داستان هایی که به ندرت در کتاب یاد شده که دوباره زنده میشه، داستان روز مادر. یه مادر مورد احترام قرار نمیگیره توسط اون کاری که انجام بده. ما اینو میدونیم یکی از فرمان های خداوند هست، یکی از شرط های این که شما بتونید یه عمر طولانی داشته باشید احترام پدر مادر هست. این دقیقا یکی از وعده هایی هست که از طرف خداوند داده شده. میگه بقیه فرمان های خداوند نوشته تو باید و یا تو نباید، اما در این مورد، در مورد پنجم، اگر تو پدر مادر رو احترام کنی، میگه اونجا یاد شده هر دو پدر و مادر یک عمر زندگی خواهی کرد و عمر طولانی خواهی داشت. این میگه واقعا ربطی به زندگی ما داره. میگه این متاسفانه خیلی از پدر مادرها راه رو برای فرزندشون میبندن تا بچهشون بتونن اون احترام رو اجرا کنن. میگه کتاب انجیل روش های مختلفی رو نوشته که به چه شکل پدر مادر با بچه‌هاشون باید رفتار کنن. این میگه یه شادی هست برای بچه‌ها که به چه شکل پدر مادرشون رو احترام کنن. و اولین وظیفه یه ایماندار این هست که خودش و خانوادش رو خدمت کنه. هر وقتی که این وظیفه رو به خوبی اجرا کرد میتونه به شخص دوم ادامه بده. میگه من خیلی جوان بودم اون زمان، اون کسایی که در ریاست کلیسا بودن من صدا دادن گفتن بیا، میدونستن که من قلب نرمی دارم و علاقه زیادی به مردم دارم، علاقه زیادی به کمک کردن دارم، اومدن این وظیفه رو به من دادن. اون زمان تازه ازدواج کرده بودیم، یه دختر بیشتر نداشت. من بهشون گفتم که برادرم ما آماده هستم که این کار رو انجام بدیم، اما به من فرصت بدیم. در ابتدا ما باید توی خانواده خودم تجربه جمع کنم تا خودم به خوبی هدایت کنم. هر وقت من رو یاد گرفتم خانواده خودم خدمت کنم، اون زمان میتونم برای بقیه هم کاری انجام بدم. اینو میگم واقعا امروز که این واقعا ارزش داشته که اون زمان این کار انجام ندم، اول خانواده خودم. و حتی بچه هم اینو میتونن تایید کنن با وجود اینکه ما من خودم شخصا هرگز وقت نداشتم واسه خانواده‌ام، باز هم تلاش خودم کردم در همون زمان ها هم تو کاری واسه خانواده‌ام انجام بدم، همه چیز رو به اونا یاد بدم، همه راه ها رو هدایتشون کنم. به این شکل خداوند میتونه وظایف بیشتری و بیشتری رو به ما بده. و وقتی ما مادران خودمون رو میخوایم احترام کنیم، پس باید ببینیم با روح و روان اونها چه اتفاقی میفته. بعضی وقتا این طوری هست که خود خانواده نمیتونه این کار رو انجام بده، نیازهایی که روح اون مادر داره برآورده کنه. اون زمان هست که اون جمع مقدسین، اون کلیسا میتونه این کار رو انجام بده و خداوند میخواد اون مادرهایی که توی قلبشون درد عمیق رو دارن باز هم زندگی خوبی رو داشته باشن، حالشون خوب باشه.